سلام، 9 صبح به وقت افغانستان شد. احمد جعفر احمدی شما را به این برنامه رادیو آزادی رو امواج متوسط 96 و FM 100.5 خوش آمدید میگویم. رئیس جمهور افغانستان دیشب فرمان را به هدف توقف کمک هوایی نیروهای بین المللی با نیروهای افغان صادر کرد. انتظار می رود نشست سه جانبه افغانستان، هند و ایالات متحده آمریکا امروز در دهلی جدید برگزار شود. گزارش ها در این موارد و دیگر تحولات مهم تا دقایق دیگر پخش خواهند شد. در نیمه دومین ساعت مجله آزادی را بشنوید. پیش از همه جمشید حبیبزاده مهمترین خبرها را میگوید.
سرخط خبرها. رئیس جمهور کرزی به وزارت‌های دفاع، داخله و ریاست امنیت ملی افغانستان دستور داده که به هیچ عنوان از نیروهای بین‌المللی تقاضای عملیات هوایی بر مناطق مسکونی را نکنند. دومین نشست سه جانبه افغانستان، هند و آمریکا امروز میان مقامات سه کشور در دهلی جدید دایر می‌شود. و صدر اعظم پاکستان می‌گوید که حکومت این کشور از تمام امکانات به هدف شناسایی و دستگیری عاملان انفجار این هفته در ایالت بلوچستان کار خواهد گرفت. رئیس جمهور کرزی به وزارت‌های دفاع، داخله و ریاست امنیت ملی افغانستان دستور داده که به هیچ عنوان از نیروهای بین‌المللی تقاضای عملیات هوایی بر مناطق مسکونی را نکنند. اداره امور ریاست جمهوری با نشر اعلامیه‌ای گفته است که آقای کرزی این دستور را روز گذشته در نشست کابینه صادر کرده است. در این اعلامیه به نقل از رئیس جمهور افغانستان آمده است که با وجود امضای توافقنامه میان وزارت دفاع و قمندان عمومی نیروهای ناتو و ایساف مبنی بر قطع عملیات‌های شبانه، هنوز هم موارد تخطی و تداوم این گونه عملیات‌ها بالای مناطق مسکونی به مشاهده می‌رسد. این حکم پس از آن صادر شد که بر اساس گزارش‌ها هفته گذشته در جریان عملیات هوایی نیروهای بین‌المللی در ولسوالی شیگل ولایت کنر ده غیرنظامی کشته شدند. دومین نشست سه جانبه افغانستان، هند و آمریکا امروز میان مقامات سه کشور در دهلی جدید دایر می شود. نمایندگان افغانستان، هند و ایالات متحده آمریکا در مورد اوضاع جاری افغانستان و موضوعات دیگر منطقوی و تقویت تجارت بحث و مشوره می کنند. به گفته مقامات هندی، معاونین وزارت های خارجه سه کشور ریاست هیئت های اعزامی این سه کشور را بر عهده دارند. و وزیر دفاع استرالیا میگوید که کشورش پس از سال 2014 میلادی سالانه 100 میلیون دلار استرالیایی با افغانستان کمک میکند. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، استفن سمیت دیروز در دیدار با رئیس جمهور کرزی در کابل از این کمک تازه کشورش خبر داد. استفن گفت این پول را به هدف آموزش نیروهای افغان با افغانستان کمک میکنند. وزیر دفاع استرالیا در این ملاقاتش با رئیس جمهور کرزی همچنان گفت که خروج نیروهای کشورش که اکثر آنها در ولایت اوروزگان مستقرن تا پایان سال جاری میلادی تکمیل خواهد شد. صدر اعظم پاکستان میگوید که حکومت این کشور از تمام امکانات به هدف شناسایی و دستگیری عاملان انفجار این هفته در ایالت بلوچستان کار خواهد گرفت. راجا پرویز اشرف دیروز در پارلمان پاکستان گفت عاملان کشتار ده ها تن در شهر کویته را مجازات خواهند کرد.
تو بحثیت حکومت میں پورے اس ہاؤس کو پوری قوم کو پورے پاکستان کو یہ یقین دلانا چاہتا
من حیث حکومت پارلمان ملت و تمام پاکستان را اطمینان می دهم که برای دستگیری مسئولین این عمله تا عد امکان سعی خواهیم نمود.
در انفجار روز سه‌شنبه در شهر کویته مرکزی ایالت بلوچستان نزدیک به 90 تن کشته شدند. به گفته مقام‌های پاکستان اکثریت قربانیان این رویداد مسلمانان شیعه مذهبند. باشنده‌های شیعه مذهب کویته در اعتراض به این مسئله اعتصاب کرده و مانع خاکسپاری اجساد قربانیان شدند. آنها گفتند تا زمانی که مسئولیت تامین امنیت این شهر به اردو سپرده نشود، به اعتصابشان پایان نخواهند داد. در این حال حکومت پاکستان قرارداد بخش عملیاتی بندر استراتژیک گوادر را با یک شرکت چینایی امضا کرد. در مراسمی که به این مناسبت دیروز در اسلام آباد دایر شده بود، آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان و لیو ژن سفیر چین در اسلام آباد شرکت داشتند. زرداری گفت گوادر در آینده نزدیک به یک مرکز تجارتی به سطح منطقه مبدل خواهد شد. او گفت چین که 60% نفتش را از خارج وارد میکند، از راه بندر گوادر به شینجین و تبت نفت را خواهد رساند. قبل از این کار بخش‌های عملیاتی این بندر که در سال 2006 ایجاد شده بود از سوی یک کمپانی سنگاپوری صورت می گرفت. گفته می شود قرارداد اخیر بین چین و پاکستان هند را که از حضور استراتژیک چین در منطقه حراز دارد نگران خواهد ساخت. اتحادیه اروپا تعدیلات را در تحریماتش علیه سوریه وضع نموده و از اعضای این اتحادیه خواسته است در بخش حمایت غیر مخرب و حفاظت از مردم ملکی در آن کشور تلاش بیشتر کنند. وزرای خارجه اتحادیه اروپا این مسئله را دیروز در یک اعلامیه مشترک در پایان جلسه ایشان در بروکسل ابراز داشتند. اعلامیه دیروز به دنبال هفته‌ها جر و بحث در این مورد صادر شد. بریتانیا و ایتالیا خواهان کاهش منع ارزی اسلحه به ملیشیای مخالف حکومت بشار الاسد بودند، در حالی که اعضای دیگر اتحادیه اروپا مخالف ورود سلاح بیشتر به سوریه اند. قابل ذکر است که در اعلامیه دیروز منع ارزی اسلحه به مخالفین رژیم سوریه هنوز هم پاپرجاست، ولی حمایت غیر مخرب یعنی غیر کشنده و کمک تکنیکی به ائتلاف مخالفین سوریه تقویت یافته است. و صدر اعظم های سوربیا و کاسو انتظار می رود برای اجرای مذاکرات بیشتر با وساطت اتحادیه اروپا در بروکسل مرکز بلژیم ملاقات کنند. مذاکرات میان این دو رهبر امروز در حال صورت می گیرند که اکثریت آلبانی نژاد های کاسو به روز یکشنبه پنجمین سالگرد اعلام استقلال کاسو از سوربیا را جشن گرفتند. از توجهتان یک دنیا تشکر.
شنوندهایی که تازه با رادیو آزادی پیوسته اید، سلام میزبانتان احمد جعفر احمدی را پذیرفته و در این برنامه بشنوید. رئیس جمهور افغانستان دیشب فرمان را به هدف توقف کمک هوایی نیروهای بین المللی با نیروهای افغان صادر کرد. مردم در این مورد چی میگویند؟
اقدام بهترین اقدام است، باید از نیروهای خارجی کمک گرفته نشود.
مقام های افغانستان، ایالات متحده آمریکا و هند امروز در دهلی جدید گرد هم می آیند. هدف گسترش روابط میان سه کشور. اعتصاب غذایی شماری از فعالان جامعه مدنی در ولایت بامیان همچنان ادامه دارد.
اقدام هایی که در کویته پاکستان و همچنان در کشورهای دیگه بر علیه هزارها شده، مخصوصا کویته پاکستان، خواستیم که جلوی از این گرفته شود.
از اعتصاب کننده ها بود. شیعیان در ایالت بلوچستان پاکستان نیز اعتصاب کرده و مانع خاک سپاری اجساد قربانیان انفجار شنبه در این ایالت شدند.
یگانه خواست ما این است که شهر کویته را به اردو این کشور بسپارند. در غیران ما به اعتصاب خود ادامه خواهیم داد.
در نیمه دومین ساعت مجله آزادی را بشنوید. نه و هشت دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی گزارش می دهد شما قضاوت کنید. رئیس جمهور افغانستان دیشب فرمان را به هدف توقف کمک هوایی نیروهای بین المللی با نیروهای افغان صادر کرد. رئیس جمهور کرزی در آغاز این هفته از نهادهای امنیتی افغانستان خواست هنگام اجرای عملیات نظامی در دهات افغانستان نباید از نیروهای بین المللی کمک هوایی بطلبند. حامد کرزی پس از آن به این اقدام متوسل شد که به اساس گزارش ها در عملیات نظامی نیروهای افغان در ولسوالی شیگل ولایت کنر اخیراً 10 غیر نظامی افغان کشته شدند. گفته شده است در این عملیات نیروهای افغان حمایت هوایی نیروهای بین المللی را با خود داشتند. می رویم به کابل. مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی باز هم در استدیوی کابل است و ازش در مورد جزئیات ای فرمان می پرسیم. بشارت سلام.
سلام بر شما. رئیس جمهور کرزی به وزرای دفاع، داخله و امنیت ملی افغانستان دستور داده که در جریان جنگ با مخالفین از نیروهای بین المللی تقاضای عملیات هوایی بر مناطق مسکونی را نکنند. خب اداره امور ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که آقای کرزی این دستور روز گذشته در نشست کابینه صادر کرده. در اعلامیه به نقل از رئیس جمهور افغانستان آمده که با وجود امضای توافقنامه میان وزارت دفاع افغانستان و قماندان عمومی نیروهای ناتو در بهار امسال، هنوز هم عملیات شبانه و عملیات هوایی نیروهای بین المللی در افغانستان ادامه داره و همین مسئله سبب افزایش تلفات ملکی در افغانستان شده. حکم رئیس جمهور کرزی پس از آن در این خصوص صادر شد که هفته گذشته در جریان عملیات نیروهای بین المللی در ولسوالی شیگل ولایت کنر 10 غیر نظامی کشته شد و 4 تن دیگر آنها زخم برداشتند.
بشارت، پیش از این شماری از تحلیلگرای افغان و اپوزیسیون حکومت افغانستان با آنچه آقای کرزی تصمیم گرفته ابراز مخالفت کردند. در مورد عکس‌العمل‌های تازه درباره این فرمان رئیس جمهور کرزی به شنونده‌ها بگو.
خب قسمی که شما گفتین، رئیس جمهور کرزی در جریان سخنرانیش با استادان و مسئولین اکادمی نظامی به همین مسئله پرداخت و سپس جبهه ملی افغانستان و برخی از کارشناسان با این اظهارات رئیس جمهور کرزی مخالفت کردند. احمد ضیا مسعود رئیس جبهه ملی افغانستان این اقدام رئیس جمهور کرزی در خلاف با مسائل امنیتی افغانستان خواند و گفت که در حال حاضر نیروهای امنیتی افغان از امکانات هوایی کافی برخوردار نیستن و ممکن در آینده مشکلات ایجاد کنه. و همچنان گفت که امی دستور رئیس جمهور کرزی ممکن سبب شود که مخالفین مسلح از قریجات به ولسوالی های و حتی در برخی از شهرهای بزرگ فعالیت های خود گسترش بدهند. در همین حال برخی از کارشناسا میگن که اگر امی اقدام رئیس جمهور عملی شود، ممکن تلفات نیروهای اردوی ملی و پلیس ملی بیشتر از گذشته افزایش بیافه. این اظهارات در حال مطرح میشه که به اساس معلومات وزارت دفاع و وزارت داخلی افغانستان در حال حاضر هر روز حدود نزدیک به 20 تن از نیروهای امنیتی افغان در جریان جنگ با مخالفین در ولایات مختلف افغانستان جانهایشان از دست میدن و ممکن به گفته کارشناسان اگر نیروهای افغان حمایت نیروهای هوایی بین المللی را نداشته باشند، در بسیاری از مناطق با مخالفین نتوانند به گونه درست و درگیر شوند و اونا شاید در برخ موارد نتوانند که به گونه درست امنیت تامین کنند یا با مخالفین بجنگند.
تشکر. مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی بود از کابل. رئیس جمهور افغانستان فرمان را به هدف توقف کمک هوایی نیروهای بین المللی با نیروهای افغان صادر کرد. آیسف دیروز گفت که نیروهای افغان توانایی آن را دارند تا بدون کمک هوایی نیروهای بین المللی عملیات نظامی را به طور موفقانه اجرا کنند. نظر مردم عام در برای این اقدام رئیس جمهور کرزی چیست؟ با هم میشنویم.
نام من غلام نبی است. این اقدام بسیار اقدام خوبی است. رئیس جمهور بسیار یک اقدام خوبی کردن در این مورد. درباره عملیات شبانه نیروهای امنیتی ناتو، این را باید نیروهای امنیتی افغان بسپارن، به خاطر که ما خود ما اردو داریم، اردوی ما تکمیل شده، نیروهای امنیتی ما مکمل شده، ما دیگه نیاز به نیروهای ناتو، نیروهای خارجی نداریم.
شبیر احمد، نظر من است که آقای کرزی نظر شخصی خودش است، نه نظر مردم باشد، چون نمیتونه که دولت افغانستان به تنهایی خواهی عملیات شبانه و عملیات اپراتیفی خود انجام بده. مردم تا امروز خیلی از این نقاط آسیب پذیر بوده البته، و این نمیتونه که نظر مردم در مجموع آقای کرزی من خارجی ها کمک برن. نیروی افغان توانی از این را نداره که خودش به تنهایی عملیاتی را انجام بده در علیه دشمنان افغانستان.
نام حاجی ابراهیم است. اقدام بهترین اقدام است، باید از نیروی خارجی کمک گرفته نشوند. بهترین اقدام کرده، به خاطر اینکه نیروی داخلی هم توانمند شوند و در پاولی از اهدافی که میگیرن مردم ما شما تو تلفش برای اون تشخیص نمیشه، چون افغان میدونن که تشخیص کنند دشمن و کسایی که عادی و ملکی است باید بمبارد از بین نروند.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
9:14 صبح به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط و 96 FM 100.5 میشنوید. انتظار می رود نشست سه جانبه افغانستان، هند و ایالات متحده امریکا امروز در دهلی جدید برگزار شود. وزارت خارجه افغانستان گفته است این نشست به هدف گسترش روابط میان سه کشور راه اندازی می شود. زرغون منگل در این مورد با استفاده از گزارش روزنامه ایندیا تایمز گزارش تهیه کرده است.
در این جلسه سه جانبه بین افغانستان، هند و امریکا در مورد حالات منطقه، چالش‌های موجود مخصوصاً مبارزه بر ضد تروریسم، موضوع تجارت و سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های مختلف صحبت می‌شود. مقامات هندی به ایندیا تایمز گفتند معاونین وزارت‌های خارجه هر سه کشور ریاست هیئت‌های اعزامی این کشورها را به عهده دارند. ریاست هیئت افغان را که در جلسه دهلی جدید شرکت می کند، جاوید لودین معین وزارت خارجه افغانستان به عهده دارد. مقامات به روزنامه ایندیا تایمز گفتند، در این جلسه همچنان روی اعلان رئیس جمهور اوباما در مورد خروج 34,000 نیروی آمریکایی از افغانستان تا پایان امسال تأثیر این مسئله و استراتژی آینده نیز بحث می شود. این که آیا چنین یک جلسه بین افغانستان و هند منتج به نگرانی کشور همسایه پاکستان خواهد شد یا خیر، جانان موسازه سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در مورد چنین می گوید.
تقویت این همکاری ها در چارچوب سه جانبه افغانستان، هند و ایالات متحده آمریکا نه تنها ای که به ضرر کدام کشوری نیست، بلکه به نفع هر سه کشور و همچنان به نفع صلح، ثبات و پیشرفت در سرتاسر منطقه است که شامل پاکستان هم میشه. نکته دومی است که جمهوری اسلامی پاکستان و جمهوری هند امروز وارد یک پروسه صلح دو جانبه هستند. ما امیدوار هستیم که در این راستا شاهد پیشرفت ها و دستاوردهای خوبی باشیم.
مقامات بلند رتبه حکومتی که نامهایشان ذکر نشده به ایندیا تایمز گفتند که دهلی جدید هنوز هم جزئیات توافقات بین افغانستان، پاکستان و برتانیا را که اخیراً در لندن صورت گرفت بررسی می کند. در اجلاس لندن بر علاوه رهبران افغانستان، پاکستان و برتانیا، مقامات استخباراتی سی کشور نیز شرکت داشتند. اولین جلسه سه جانبه بین آمریکا، هند و افغانستان در ماه سپتامبر سال گذشته دایر شده بود.
در گزارش از زرغون منگل شنیدید که انتظار می رود نشست سه جانبه افغانستان، هند و ایالات متحده آمریکا امروز در دهلی جدید برگزار شود. از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم. به صفحه اینترنتی ما رفته گزارش های جالب اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ورزشی را ببینید و بشنوید. www.azadiradio.com
از پیام های شما.
ما از ولایت لوگر صحبت میکنم. اسم ما جاوید احمد است. این ولایت ما در تمام ولسوالی‌های ما کار بازسازی هیچ صورت نگرفته و مردم واقعا از دولت ناراض است، خفه است. ولایت لوگر یکی از ولایت‌های آسیب‌پذیر ناعم، در وضع امنیتی هیچ توجه صورت نمیگیره، در وضع بازسازی هیچ توجه صورت نمیگیره.
بنده مبین از ولایت فرا از کریه نادی فیلن ماجر در ایران. چند ماه پیشتر ما آمدیم به ولایت فرا، آمدیم وقتی نگاه کردیم که ما در این ولایت بیا چی کنیم، اول که کار نیست، دوم که هیچ فعالیتی، هیچ کار، حتی یک متر جاده اسفالت در این ولایت نبود. دوم چرا این بندزی بسته نمیشه؟ هرچی پول از خارج میاد همیشه پول میزنه اینا تو جیب خودش، فکر که ولایت کسی دیگه نیست، فکر خانه کسی دیگه نیست.
ما از ولایت دایکندی هستیم، ولسوالی اشترلای، قریه خوشنگ. همین مردم ما بسیار دارای مشکل است، از دست یعنی آب بهاری، مثل آب بهار بسیار زیاد میاد. یکون 4,000 خانه این طرفی ها و یکون 4,000 خانه دیگه اون طرفی ها. همین پول چند سال میشه که پلان کردیم، چی پلان کردیم، چطور شده، چیکار شده. هر علیزه که ما پیشمونیم به این ولایت خود یک دانش توجه نمکنه. همین آب بهاری یک پول جور نمشه.
من علو بکر من اونه که تخار سوال میکنم یا جوانا بیکار چی کار کنه؟ یک کراچی رو نگیره در سوزا نفرشه، هر چیزی که نفرشه به خاطر انشاءالله نه یه نیز رو نخواد این مرزی به کمرم شکسته یه خوابیرم.
مشکلات شماری از افغانهایی را شنیدید که از طریق شماره پیامگیر رادیو آزادی با ما در میان گذاشتند. شما هم در مورد مشکلاتتان به ما بگویید تا ما به گوش مسئولان برسانیم. شماره پیامگیر ماست 0700-08-46-20. می پردازیم به ادامه پخش گزارش ها. اعتصاب غذایی شماری از فعالان جامعه مدنی در ولایت بامیان همچنان ادامه دارد. این افراد در اعتراض به کشته شدن ده‌ها شیعه مذهب در ایالت بلوچستان اعتصاب غذایی کردند. در انفجار شهر کویته شام روز شنبه ده‌ها تن دیگر به شمول اطفال و زنان زخمی شدند. غلام عباس نادری از ولایت بامیان گزارش می‌دهد.
تعدادی از فعالین مدنی بامیان دست به اعتصاب غذا در جلوی دروازه دفتر یونمای بامیان به خاطر قتل عام هزارها در کویته پاکستان زدند و سازمان ملل خواستار جلوگیری این قتل عام شدند که در روز دوم به تعدادشان افزوده شده. زهرا حسینی تنها خانمی که در این اعتصاب سهیم است هدف خود را بر رادیو آزادی اینچنین گفت.
و هدف اساسی ما از این است که میخوایم اعلان بکنیم که هیچگاه هزار بودن جرم نیست و میخوایم بگیم که جلوی از این کشتارها و قتل عام‌هایی که در کویته پاکستان و همچنان در کشورهای دیگه بر علیه هزارها شده، مخصوصا کویته پاکستان، خواستیم که جلوی از این گرفته شود و ما هم اعتصاب قضا کردیم همراه دیگه دوستا.
این فعالین از دولت محلی نیز خواهان رساندن پیامشان به گوش سفارتخانه‌های مختلف شدند. دکتر حبیب سرابی والی بامیان در این مورد با رادیو آزادی گفت:
من امروز خواستار قطعنامه‌شون شدم که قطعنامه‌شون به زبان انگلیسی بود و بعدن گفتن ما رو ترجمه میکنیم. ما هم قطعنامه را از طریق مراجع مربوطه خاطر رساندیم. دیگه بیشتر از این به سفارتخانه ها ما مستقیما ارتباط نداریم و ارتباطات از طریق نهاد مربوطش یا از طریق ارگان مربوطش که عبارت از وزارت خارجه است فرستاده میشه. ما از طریق ارگان‌های محل این موضوع رو پیگیری خواهد کرد.
بان کیمون سرمنشی ملل متحد تا یه پیامی قتل عام کویته پاکستان را محکوم کرد، اما اعتصاب کننده ها محکوم کردن را کافی نمی دانند و خواهان اقدامات جدی می باشند. عبدالله برات یکی دیگر از اعتصاب کننده ها اضافه کرد:
خواستار از این هستم که اقدام عملی باید شبه و اینا رو باید جدی بگیرن و حرف ما رو باید جدی بگیرن، هست نسل کشی رو جدی بگیرن، این یک جنایت علیه بشریت است، باید در جدی بگیرن.
این در حالی است که این اقدام فعالین مدنی بامیان با استقبال مردم همراه شده، طوری که تعدادی برای شرکت در اعتصاب از کابل نیز به بامیان آمدند، ولی به گفته دکتر رضا اکبری دکتر ریاست استعدام بامیان در حال حاضر حال دو تن از اعتصابگرها وخیم است و اگر به اعتصاب ادامه دهند ممکن است با مشکلات جدی روبرو شوند.
گزارش بود در مورد ادامه اعتصاب غذایی شماری از فعالان جامعه مدنی در ولایت بامیان در اعتراض به قتل ده‌ها شیعه مذهب در شهر کویته بلوچستان پاکستان. شیعیان در این شهر مانع خاکسپاری اجساد قربانیان انفجار شنبه شدند. در این انفجار 89 تن که گفته شده اکثریتشان را شیعیان تشکیل می دهند جان دادند. در اعتراض به کشته شدن این افراد باشنده های شیعه مذهب در شهر کویته اعتصاب کردند. فرشته نگاه گزارش می دهد.
دامنه اعتصاب ها و اعتراض ها که شام یک شنبه یک روز پس از انفجار خونین در شهر کویته آغاز گردید در نقاط مختلف پاکستان گسترش یافت. از یک سو هزاران تن از قوم شیعه شهر کویته مانع دفن اجساد کشته شدگان گردیده دست به اعتصاب زدند، از سوی دیگر مردم تمام شهرهای خرد و بزرگ این کشور در حمایت از این اعتصاب به سرک ها برآمدند. باشندگان شیعه شهر کویته میگویند تا زمانی که دولت مرکزی امنیت این شهر را به اردوی پاکستان نسپرده، آنها اعتصابشان را خاتمه نبخشیده و اجساد را دفن نخواهند کرد.
یه مطالبه که کویته کو فوش
که یگانه خواست ما این است که شهر کویته را به اردوی این کشور بسپارند. در غیران ما به اعتصاب خود ادامه خواهیم داد. اردو را خواسته و شهر را به دست آن بسپارند، حکومت نمیتواند جلو همچو عملات را بگیرد و ما را تحفظ بدهد. مرزا حسین معاون اول حزب دموکراتیک هزاره میگوید حکومت با براندازی عملیات هدفمند میتواند در مدت یک هفته آنان را که مسئول عملات اخیر شهر کویتند دستگیر نموده و به جزای اعمالشان برساند. راجا پرویز اشرف صدر اعظم پاکستان روز گذشته طی خطابی که در پارلمان این کشور نمود گفت حکومت برای دستگیری و مجازات مسئولین عملات اخیر شهر کویته قدرت نهاییش را استفاده خواهد نمود.
تو به حیثیت حکومت من پوری هاوس کو پوری قوم کو پورے پاکستان کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں
من حیث حکومت پارلمان ملت و تمام پاکستان را اطمینان می دهم که برای دستگیری مسئولین این عمله تا حد امکان سعی خواهیم نمود و به هیچ صورت با آنها مصالحه نخواهیم کرد، آنها را مجازات می کنیم. مقام های دولتی در بلوچستان از دو روز بدین سو سعی دارند تا با اعتصاب کنندگان مذاکرات نموده و آنها را آماده به خاک سپردن اجساد کشته شدگان نمایند. فرشتنگار رادیو آزادی پشاور.
مجله فرهنگی با هفت شهر عشق تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
شماری از مردم عام در شهر کابل از اقدام اخیر وزارت صحت عامه افغانستان مبنی بر مسدود ساختن نزدیک به 90 شفاخانه خصوصی استقبال می کنند. تعدادی از باشنده های کابل می گویند که در 11 سال گذشته شفاخانه های زیاد در گوشه و کنار شهر تأسیس شده، اما تعداد محدود از این شفاخانه ها توانستند که خدمات معیاری را به باشنده های کابل عرضه کنند. وزارت صحت عامه افغانستان در این هفته اعلام کرد که فعالیت نزدیک به 90 شفاخانه خصوصی را در کشور گرفته است. شرح بیشتر در گزارش از جمشید حبیب زاده.
در پی اقدام وزارت صحت عامه افغانستان مبنی بر مسدود کردن نزدیک به 90 شفاخانه خصوصی در کشور، شماری از باشندگان کابل میگویند که روند بررسی کارکردهای شفاخانه های خصوصی باید به گونه دائمی ادامه یابد. برخی از این مردم به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که بیشترین شفاخانه های خصوصی به خاطر کسب پول ایجاد شده و کمترین خدمات معیاری را به مردم ارائه نمی کنند. آنان میگویند که همین بی‌توجهی مسئولان شفاخانه های خصوصی سبب شده تا بسیاری از مردم نزدیکانشان را نیز از دست بدهند. چند تن از باشندگان پایتخت در صحبت با رادیو آزادی چنین گفتند:
و میجا تفلکش از بین رفت، در مدت یک و نیم ساعت یک ساعت زنده بود. گفتن که چی است، پسان دیدیم که بسیار زیاد مشکل از خاطر سردی هوا دیگه، اتاق سرد بود دیگه، اون پیسه گذاف ما ازشان گرفتن، تفلکشون هم از بین بردن.
به این نظر استم که اکثر کارهای صحت عامه که هست مثل که کارهای مقطعی است، یعنی برای یک هفته فقط یک جار و جنجال را مندازن به مخاطر خود، بعد اونم او سر و صدا خب میکنه دیگه، نه کس بررسی میکنه چی.
وقتی که شروع پیسه میره میگه ما کرام میتیم، ما که پول مصرف میکنیم، با یک نور برشان تعیین شوه، از طرف صحت عامه یک لایه برشان داده شوه که این فیس مریض است، این هر بخش باید یک لایه داشته باشند. فعلا شفاخانه لایه مشخص ندارن، دسته تداوی مریض، معاینه مریض، بستر مریض و عملیات مریض.
این شکایات در حال مطرح می شوند که به روز شنبه هفته جاری وزارت صحت اعلام کرد که فعالیت نزدیک به 90 شفاخانه خصوصی را به خاطر ارزانه کردن خدمات معیاری در کشور متوقف کرده اند. کوشش کردیم تا نام شفاخانه های مسدود شده را نیز انعکاس بدهیم، اما مسئولان وزارت صحت به خاطر تعقیب و پیگرد عدلی قضیه این شفاخانه ها از افشای نام آنها خودداری کردند. سریا دلیل وزیر صحت به روز شنبه هفته جاری در یک نشست خبری در کابل گفت که بررسی و نظارت از کارکرد شفاخانه های خصوصی در کشور یک روند مداوم می باشد و با متخلفین برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
طی بررسی و مطالعه ها 87 باب شفاخانه خصوصی به نسبت تخلفات مسدود شده. از این 7 باب شفاخانه به صورت دائمی مسدود شده، 61 باب از اون در کابل بوده و متباقیش در ولایات است. بر علاوه طی این بررسی ها به تعداد 3 باب لابراتوار و 4 باب شفاخانه خصوصی جهت تعقیب عدلی و قضایی به اداره لوسرمولی معرفی شده.
سریا دلیل همچنان گفت که این اقدام آنان بر اساس فرمان 45 ریاست جمهوری افغانستان صورت گرفته است.
از گزارش ها و اخبار که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالله از ولسوالی انجیل ولایت هرات نوشته است حوادث ترافیکی در شاهراه کابل قندهار افزایش یافته. این حوادث به اثر به احتیاطی راننده ها صورت می گیرند. شنونده دیگر ما که نام خود را ننوشته در اسمس خود گفته که دستور رئیس جمهور کرزی با نیروهای افغان جهت خودداری از تقاضای حمایت هوایی نیروهای خارجی در هنگام عملیات نظامی سبب گسترش دامنه جنگ در افغانستان می شود. و سید امیرخان از باشنده های ولایت لوگر می نویسه که پلیس محلی هیچ فایده ندارد و سبب خصومت های خانوادگی می شود. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. احمد جعفر احمدی درست سر ساعت 11 باز هم با شما خواهم بود. حال با فیض الله قرداش باشید. بله، پیش از این که مجله آزادی را به میزبانی فیض الله قرداش بشنوید، با همکارم جاوید فیضی باشید.
رنگ های
زندگی.
امروز با خود یکی از دکانداران را داریم که مصروف خرید و فروش لیاف و توشک است. در آغاز خود معرفی کنین.
غلام سخی برحق هستم از ولایت تخار ولسوالیش کمیش.
خودت چقدر وقت میشه که مصروف خرید و فروش لیاف و توشک و وسایل هستی؟
تقریبا 5 سال میشه.
چطور از کاروبارتان؟
کاروبار شکر خدا میذاره، بد نیست. 3-4 نو تو شکل بالوش تو این چیزها هست.
اینا رو باز از کجا میارین و چقدر میگیرین؟ چقدر پس مفروشین؟
پاس از پاکستان میارم، اینجا خرید فروش میکنم.
قیمتی ترین لیاف پیش خودت چند است و چه قسم یک لیاف است؟
لیاف پختهش لندنی است. بسیار خوب لیاف است، اما تا پخته به نام تخته میایه. بسیار خوب لیاف است، فروش ما تقریبا هست 1300 رفه هست.
چند نوع لیاف داری دیجا؟
2-3 نمونه لیاف دارم.
کجایی هستن اینا؟
یک قسمش پختهش نو است، یک قسمش پختهش لیلامی است.
به نظر خودت کدام لیاف خوبیش است؟ اما قدر وقتای کار میکنی؟
پخته هم لندنی خوبیش است که خراب نمیشه بعد شش این چیزا.
کاربارتان در کدام فصل سال خوب است؟ یعنی تابستان، خزان، زمستان، کدام فصل؟
خزان خوب است کاربار ما.
در زمستان رو ککس نمیخرن؟
نه، اوقدر که برف شد اوقدر جات چیزا میکنن.
روزانه چند تا لیاف و توشک سودا میکنین؟
او نظر به بازار است دیگه. کم از بعضی وقتا 50 دانه میشه، بعضی وقتا 2 دانه میشه، بعضی وقتا بیخیر دسلاف میمانه مامته.
از دکانم کرایه میتین؟
دکانم کرایه میتین.
چند کرایه میتین از دکان؟
دکان 15000 کرایه میتین.
زندگی چطور است؟ خوب است نیست؟
زندگی مقصد خوب است، دوقدر زیاد خوب خوبم نیست، بد بدم نیست.
بر حالت شکر است.
شکر است.
همیشه موفق باشی. تشکر.
تشکر همچنان برای شما.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام علیکم شنونده برنامه مجله آزادی. در این شماره از مجله آزادی افزون بر اخبار فرهنگی، داستانی در حاشیه غصب زمین، گزارش فرهنگی از شهر میمنه، فعالیت گرده ها را داریم. اما قبل از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی از فروزان حبیب زاده.
هفته قبل با قرائت پیام حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، سیمینار علمی و پژوهشی در رابطه با دهمین سال وفات اکادمیسین دکتر عبدالاحمد جاوید در پوهنتون کابل آغاز یافت. با گزارش آژانس باختر، این سیمینار با اشتراک شماری از وکلای پارلمان، دانشمندان، پژوهشگران، فرهنگیان و شماری از مسئولین وزارت تحصیلات عالی و اکادمی علوم برگزار شده بود. در پیام رئیس جمهور کرزی آمده است که روانشاد جاوید از سالهای دهه 20 صده روان هجری خورشیدی حتی در دوران تحصیل به کارهای فرهنگی نوشتن و ترجمه آغاز کرد. همچنان در این پیام از وزارت تحصیلات عالی و اکادمی علوم به خاطر راه اندازی این سیمینار به قدردانی یاد گردیده است. در جریان این سیمینار دکتر اخشی جاوید پسر مرحوم جاوید صحبت نموده، ضمن آن که از برگزار کنندگان سیمینار به قدردانی یاد نمود، در رابطه با زندگی پربار و فرهنگ آفرینی های اکادمیسین دکتر عبدالاحمد جاوید معلومات داد. همین گونه شکریه بارکزی نماینده مردم در ولسی جرگه و پوهنوال حبیب الله حبیب رئیس پوهنتون کابل نیز در رابطه با شخصیت علمی و فرهنگی و ابعاد مختلف زندگانی اکادمیسین جاوید صحبت نمودند. نمایندگان رسانه ها و جامعه مدنی خواهان تسریع روند تصویب طرح قانون دسترسی به اطلاعات شدند، اما وزارت عدلیه می گوید که این طرح تا 2 ماه آینده به ولسی جرگه فرستاده خواهد شد. صدیق الله توحیدی مسئول دیدبان رسانه ها یانه در سیمینار یک روزه مسوده قانون دسترسی به اطلاعات در کابل با آژانس خبری پژواک گفت که طرح یاد شده را وزارت اطلاعات و فرهنگ و شماری از نهادهای مدنی حدود 2 سال قبل تهیه کرده و در اختیار وزارت عدلیه قرار دادند. عبدالرؤوف هروی رئیس تقنین وزارت عدلیه نیز در سیمینار امروزی گفت که کار روی طرح این قانون جریان دارد و نهادهای جامعه مدنی می توانند پیشنهادات خود را در این زمینه به آن وزارت ارائه کنند. و از سه‌شنبه گذشته جنازه خیال محمد کتوازی سابق وزیر اطلاعات و کلتور از هالند به کابل انتقال و به خاک سپرده شد. به گزارش خبرنگار آژانس باختر، مرحوم کتوازی در سال 1358 به حیث وزیر اطلاعات و کلتور وقت کار کرده، او در پست‌های سفیر افغانستان در لیبیا و مشاور وزارت خارجه نیز ایفای وظیفه کرده بود. کتوازی بعد از ختم دوره تحصیلی از پوهنزه ژورنالیسم پوهنتون کابل در بخش‌های مختلف نشراتی رادیوی افغانستان کار کرده، آثار زیادی را در عرصه ژورنالیسم نوشته و 2 مجموعه شعری از وی باقی مانده است.
در کشور ما از ذهنیت هایی که در چند دهه اخیر خیلی زود رشد کرد، یکی هم علاقه مفرد به سرمایه و پول و آن هم در فرصت کم بوده است و به اصطلاح مردم در این سالها بسیار بلندی ها لنبیدن و بسیار چقری ها پر شدن. شهرها با وسعت بیشتری که کسب کردن، قریه های اطراف خود را نیز بلعیدن. اما در گذشته روند این کار چنین نبود که دهاتی ها از امتداد نقشه ها در دهات نگران شوند. و در آن زمان مردم قرا و قصبات اطراف شهرها می گفتن که شاروالی ماسترپلان خود را تطبیق می کند، قسمتی از ده ما به سرک می رود و این نارضایتی در قبال خود نوعی امیدواری نیز داشت که دهات به شهرها نزدیک می شد. در حالی که امروزه نیز شاروالی موجود است و اما شهر و شهرک سازی را افراد و اشخاص گویا متنفس عملی می کنند و تا هر منطقه‌ای که خواسته باشند ساحه غصب و تصرف خود را یا به پول یا به زور وسعت می بخشن. وقتی در مکتب خانگی درس ما بعد از خواجه حافظ به گلستان سعدی رسید، مدرس برایم یک جلد گلستان سعدی چاپ هند داد و مرا به این درجه تبریک گفت. با خوشحالی به خواندن آن ادامه می دادم که به حکایت 23 رسیدم و به درک این قطعه جالب ذهنم کوتاه آمد. استاد برایم شرح داد و آن قطعه این است: آن شنیدستی که در صحرای غور بار سالاری بیفتاد از سطور؟ گفت چشم تنگ دنیادار را یا قناعت پر کند یا خاک گور. خیر، اگر سخن را مختصر کنیم، داستانی را دریافتیم به همین مناسبت از یک شنونده مجله آزادی سید کاظم میرزاده از انستیتوت کاردان کابل که باز هم منبع و نویسنده را ننوشتند، اما بدون شک این داستان از لئو تولستوی است که به دری ترجمه شده. به هر حال شنیدن آن به درد دل دهاتی هایی که زمین هایشان را بی دلیل و غیر قانونی از دست دادن سکون نسبی خواهد داد. این داستان کوتاه دایره‌ای به مساحت زندگی نام دارد که همکارم آرش همایون برای شما نقل می کند.
مرد سرمایه‌دار وارد قریه شد. آوازش را از ماها پیش شنیده بودند. زمین ها را می خرید، خانه ها را ویران و ساختمان های بزرگ بر آنها بنا می کرد. پیشنهادهایش آنقدر جذاب بود که همه را وسوسه می کرد. قریه ها یکی پی دیگر به دست او ویران شده بود. نوع ارث عجیب داشت، هرس برای زمین خاری. همه نگران آن بودند که پیشنهادهای مالی جذابش این روستا را نیز نابود خواهد کرد. روز قریه‌دار گذر آمد روبروی مرد سرمایه‌دار ایستاد. مرد در حالی که به دامنه کوه خیره شده بود گفت: قریه‌دار، همه این املاک را با هم چند می‌فروشی؟ قریه‌دار سکوت کرد و گفت: در ده ما زمین مفت است. سنت این است که خریدار محیط زمین مد نظر را پیاده می‌رود و به نقطه اول باز می‌گردد. هر آنچه را که پیموده به او واگذار می‌شویم. مرد سرمایه‌دار گفت: مرا مسخره می‌کنی؟ قریه‌دار گفت: ما سال‌هاست که به این شیوه زمین می‌فروشیم. مرد سرمایه‌دار به راه افتاد. چند ساعت راه رفت. گاه با خود فکر می‌کرد که زودتر دور بزند و به نقطه شروع بازگردد، اما باز وسوسه می‌شد که چند گام دیگر هم بیشتر برود و زمین بزرگتر را از آن خود کند. تمام کوه پایه را پیمود. غروب بود. روستاییان و قریه‌دار در انتظار بودند. سایه ای از دور نمایان شد. مرد سرمایه‌دار کم کم به قریه‌دار و دهاتی ها نزدیک می شد. زمانی که نزدیک قریه‌دار رسید نتوانست بیستد. زانو زد. در حالی که نمی توانست حرف بزند بر روی زمین دراز کشید و لحظه بعد جان داد. نگاهش هنوز به دور دست ها و دامنه کوپایه ها خیره مانده بود. کوپایه های دیگر از آن او نبودند.
به سلسله انکشافات نسبی در یک دهه و اند در افغانستان، یکی هم نشر کتاب‌های ادبی، اجتماعی، سیاسی و سایر بخش‌ها و از آن میان نیز چاپ مجموعه‌های شعری ناظمان و شاعران چشمگیرتر از سایر موضوعات بوده است. و امروز نه تنها مرکز کابل بلکه دورترین ولایات کشور نیز از این ضرورت فرهنگی عقب نماندند و در شماری از مناطق آثار نویسندگان و شعرا تا حدود امکان چاپ و به دسترس خواننده ها قرار می گیرد. در این هفته گزارشی داریم از تدویر یک محفل ادبی مبتنی بر صفحه گشایی دو مجموعه شعری بر دو زبان ملی از شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب که همکارم رحمت الله رها آن را تهیه و ارسال نموده که با سپاس آن را می شنویم.
از از مدینه تا میمنه و توگن مسقیقو دو مجموعه شیری است که به زبانهای دری و ازبکی از آدرس شبکه نهادهای جامعه مدنی در شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب اقبال چاپ را کمویی کرد. احمد شاکر زربی رئیس اطلاعات فرهنگ فاریاب میگوید آثار متذکره از بودجه مبتنی بر اجراءات خوب والیان به همکاری شبکه جامعه مدنی فاریاب چاپ گردیده است.
محفل امروزی ما یک محفل ادبی بود که به افتخار دو اثر از دو شاعر معاصر ولایت فاریاب برگزار شده بود که ریاست داد فرهنگ و تأسیس پلیسی وظیفه‌ای خود و تلاشایی که ما کردیم به همکاری مقام ولایت ما توانستیم از بودجه مبتنی بر اجراءات خوب والیان و در همکاری تنگاتنگ با جامعه مدنی امروز دو اثر از دو استاد بزرگوار ما، یکی به نام از مدینه تا میمنه و دیگری دوگنمس خویغور که یکی به زبان دری است و دیگرش به زبان ازبکی که چاپ شده محفل به خاطر
این. در همین حال خواستیم تا احساس صاحبان این دو اثر شعری را با شنوندگان شریک سازیم. نخست استاد محمد کاظم امینی احساس خود را در رابطه با چاپ اثرش این گونه بیان می‌دارد.
عموما در جامعه ما که فعلا کشور ما در یک حالت بحرانی در تمام عرصه‌ها دچار یک بحران است، چاپ شدن یک اثر شاعر نویسنده برش یک الگو و یک الهام خوبی هست. البته در شرایطی که تمام دستاوردهای فرهنگی و جان مردمان مسئول نیست، در شرایط البته باز هم افرادی هستند، نهادهایی هستند که میخواهند مشعل فروزان دانش و فرهنگ در ولایات دوردستی مثل فاریاب، مثل شهر میمنه فروزان نگه بدارند. البته این یک احساس خوشی است طبیعی برای همه کس، خصوصا برای کسایی که به معنویات میاندیشند، صاحب اندیشه هستند. من احساس خوشی دارم.
استاد حمیدالله بوتون حیدری صاحب اثر توگن مسخیقو یا غم بی پایان که اولین آثار اوست، پس از چاپ در خدمت خوانندگان قرار میگیرد. میگوید اولین آرزوی یک شاعر و یا نویسنده آن میباشد که باید اثر آنها به دست نشر سپرده شود.
من تقریبا اضافه تر از 500 پارچه شعر دری و ازبکی دارم که در این مجموعه 54 اثر ازبکی ما چاپ شده و در آینده ها آرزوی از این دارم که کل اشعار ما به دیوان های مختلف تنظیم شود و چاپ شود و به خدمت اولاد وطن قرار بگیرد.
از سوی دیگر نویسندگان و فرهنگیان فاریاب نیز نشر این دو مجموعه های شیری را در جامعه فرهنگی فاریاب استقبال می نمایند. استاد تاشقین بهایی به این باور است که چاپ همچو مجموعه های شیری می تواند در آینده ها آثار شعرا و نویسندگان را از خطر نابودی محفوظ نگه دارد.
چاپ و نشر چنین مجموعه های شیری در حقیقت اونمو اشعار از دستبرد زمان نجات می دهد. به این لحاظ بسیار قدم نیک است. ما از ولایت فاریاب، از ریاست اطلاعات فرهنگ و از شبکه نهادهای جامعه مدنی که در چاپ و نشر کتاب سهم فعال داشتن، سهم مشترک داشتن، از همشان اظهار سپاس میکنیم.
به گفته ای رئیس ریاست اطلاعات و فرهنگ فاریاب قرار است در آینده ها نیز همچو آثار شعرا و نویسندگان از طریق این ریاست به دست چاپ و نشر سپرده شود. گفتنی است که محتوای شعری این دو مجموعه بیشتر اجتماعی و غنایی بوده که در آن دردها، رنجها و در کل احساسات اجتماعی مردم در قالب کلمات شعری منعکس یافته است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
در این شماره از مجله آزادی باز هم فریبا واحدی بخش طبی را ادامه می دهد و با تازه ها در مورد تکالیف گردکی یکی از شایع ترین امراض در این روزهای سرد زمستان است می پردازد.
گرده ها عمل تصفیه خون را با خارج کردن مقدار اضافی سدیم و نمک و دیگر مواد زائد و محلول در آب انجام می دهد. اشباع و غلیظ شدن ادرار باعث تنشینی و رسوب ترکیبات آن در گرده ها می شود و در نتیجه سنگ گرده به وجود می آید که قابل حل در ادرار نیست. اجزای غیر قابل حل با هم جمع می شوند و تبدیل به سنگ سخت می شود. اسیدی یا کلیایی بودن ادرار نیز باعث تشکیل سنگ می شود. چطور جلوی سنگ گرده را بگیرید؟ عوارض سنگ گرده عبارت است درد، خونریزی در ادرار و مسدود شدن نلهای ادراری. کلسیم و سنگ گرده در سال 1997 مقاله در مجله صحی انگلیس در باره زنانی که مکمل کلسیم را برای جلوگیری از پوکی استخوان مصرف می کردند و سنگ و گرده داشتند چاپ شد. از انواع سنگ های گرده نوع کلسیم و اگزالات از همه مهم تر می باشند و این دو نوع از غذایی که می خوریم به وجود می آیند. کلسیم غذایی به اگزالات غذایی در روده متصل می شوند و این ترکیب اصلا نمی تواند جذب بدن شود و از طریق ادرار دفع می شود. در حقیقت برای کاهش میزان اگزالات در ادرار مکمل کلسیم مورد نیاز است. کلسیم و اگزالات موجود در غذاها در صورت می توانند در روده ها به هم متصل شوند که اردوی آنها در همان زمان در روده باشند. اگر مکمل کلسیم همراه با غذای دارای اگزالات با هم مصرف شوند، دچار سنگ گرده نمی شوید. اما اگر مکمل کلسیم همراه با غذای بدون اگزالات و غذای دارای اگزالات کم مصرف شود، اگزالات نمی تواند به کلسیم متصل شود و اگزالات در روده جذب می شود و مقدار اگزالات موجود در ادرار کم می گردد. دریافت مقدار زیاد کلسیم از راه رژیم غذایی موجب کاهش بروز سنگ گرده می شود. اما دریافت مکمل کلسیم باعث افزایش خطر سنگ گرده می گردد. منابع غذایی اگزالات عبارت از میوه ها مثل شاتوت، توت زمینی، کیله، کیوی، انگور سیاه، انجیر، نارنج و آلو. سبزیجات مثل پالک، برگ لبلبو، بامیه، گشنیز و تراتیزک. بادام و بادام زمینی، دانه سویا، سبوس گندم، جوانه گندم، شیرینی و چای سیاه. ویتامین سی محلول در آب است و برای رشد و تکامل لازم می باشد. این ویتامین همچنین کمک به جذب آهن می کند. بدن نمی تواند این ویتامین را تولید و ذخیره کند. لذا مهم است که از طریق غذا به بدن برسد. اکثر این ویتامین از طریق ادرار دفع می شود. ویتامین سی در بدن می تواند تبدیل به اگزالات شود. اگزالات حل نمی شود. افراد که اگزالات زیاد در ادرار دارند باید از مصرف مکمل ویتامین سی بپرهیزند. به طور کلی افزایش مصرف این ویتامین بیشتر از 1000 میلی گرم در روز باعث ایجاد سنگ گرده می گردد. ویتامین بی‌6 پیرودکسین و سنگ گرده. ویتامین بی‌6 برای درمان افرادی که به طور ارثی دارای مقدار زیاد اگزالات هستند استفاده می شود. افراد نباید خسارانه مصرف این ویتامین را افزایش دهند. مصرف مقدار زیاد این ویتامین باعث تخریب اعصاب، عدم تعادل و بی‌حسی در دست‌ها و پاها می شود. منابع غذایی ویتامین بی‌6 مانند گوشت‌ها، روغن ماهی، مرغ، سبزدانه، سویا، کچالو پخته با پوست، تربوز، کیله سبز و بادام زمینی می باشد. ویتامین دی محلول در چربی می باشد و اگر زیاد مصرف شود در بدن جمع شده و علائم مسمومیت را ایجاد می کند. افزایش ویتامین دی موجب افزایش کلسیم در خون می گردد که باعث ایجاد سنگ گرده می شود. داروها و سنگ گرده. برخی داروها هم ممکن است سنگ گرده را تشکیل دهند. این داروها عبارت از آسپرین، آنتی اسیدها و مکمل های کلسیم و ویتامین دی است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
هنر سینما در عصر تکنولوژی امروزی زیادتر از بخش های دیگر هنر و فرهنگ مورد توجه است و کشور ما افغانستان نیز در این عرصه چیزهایی دارد که به جهانیان عرضه کند و گاهگاهی از کسب جوایز هنری از سوی فیلمسازان و هنرپیشه ها و موزیسین های افغان از تریبیون های مؤسسات بین المللی شنیده می شود. در دو هفته ای که گذشت نامزدی فیلم بچه های چاپنداز برای جوایز اسکار در فیلم های کوتاه اکشن را می شنویم و البوم انعکاسات عشق عمر اکرم که در 55 برنامه بین المللی گرمی را نصیب شد، رسانه ها در این مورد گزارش هایی را به نشر سپردند. رادیو آزادی نیز گزارش هایی داشت در این دو مورد که همکارم آرش همایون را داریم که ما را در جریان این دو افتخار بزرگ قرار می دهد.
موسیقی را که شنیدید از ساخته های جوان افغان امریکایی است که برنده گرامی با اعتبارترین جایزه موسیقی در جهان شناخته شده است. عمر اکرم در شهر نیویورک به دنیا آمده است. در آن زمان پدرش به حیث دیپلمات در سازمان ملل متحد کار می کرد. عمر اکرم در کشورهای افغانستان، کیوبا، چکسلواکیای سابق و فرانسه زندگی کرده، موسیقیش از فرهنگ‌های مختلفی که وی با آن در تماس بوده است، رنگ و آهنگ پذیرفته است. عمر اکرم که در نواختن پیانو تخصص دارد، در سال 2002 نخستین آلبوم آهنگ‌هایش را ساخت. وی در سال 2004 با آلبوم آزاد مانند پرنده و در سال 2007 با آلبوم سفر محرمانه به طور جدی در دنیای موسیقی مطرح شد و آهنگ‌هایش در صدر لیست آلبوم‌های عصر جدید راه یافتند. وی که از سالهای 1990 به این سو در شهر لس آنجلس امریکا زندگی می کند و برای تعدادی از آوازخوان‌های امریکایی آهنگ‌های نیز ساخته است، در سال 1996 همکاری را با مایک واسیلو مانولاکس آغاز کرد. آلبوم انعکاسات عشق عمر اکرم که در 55مین جوایز گرامی در کاتگوری بهترین آلبوم عصر جدید کاندید شده بود، شام 10 فوریه سال 2013 برنده این جایزه با اعتبار بین‌المللی موسیقی جهان شده است. عمر اکرم آلبوم انعکاسات عشق را حاصل تجربه ازدواج و پدر شدن می‌داند و جایزه گرامی را حاصل 15 سال کار جدی و بدون وقفه در عرصه هنر موسیقی و همکاری مثمر با دکتر مایک واسیلو مانولاکس دانسته است. فواد محمدی 14 ساله که بیش از نیم عمرش را در فروش نقشه و دیکشنری به خارجی ها در سرک‌های شهر کابل گذشتانده است، برای پای گذاشتن روی قالین سرخ رنگ جوایز اسکار امسال آمادگی می‌گیرد. آژانس خبری اسوشیتد پرس می‌نویسد: برای فواد محمدی نخستین بار خواهد بود که پایش را به طیاره گذاشته و از افغانستان به خارج از آن کشور می‌رود. فواد محمدی از کوچه ها و پس کوچه های شهر کابل برای ایفای نقش در فیلم بچه های چاپنداز انتخاب شد و اکنون این فیلم در بخش فیلم های کوتاه اکشن برای جوایز اسکار امسال انتخاب شده است. فیلم بچه های چاپنداز که در جهان از آن به پیمانه زیاد استقبال شد، داستان دو بچه غریب شهر کابل است که به خاطر تحقق رویاهایشان تلاش می کنند. یکی از دو کاراکتر اصلی فیلم بچه شوخ و مغرور یک آهنگر است که همراه با دوست نزدیکش برای رسیدن به رویای مشترکشان که چاپنداز شدن و اشتراک در مسابقات بزکشی است تلاش می کند. فیلم بچه های چاپنداز نه تنها در خارج از افغانستان بلکه در داخل آن کشور نیز مورد توجه قرار گرفته است و از جمله نخستین فیلم های است که همه فیلم برداری آن در شهر کابل انجام داده شده است. فیلم بچه های چاپنداز توسط یک مؤسسه غیر انتفاعی به نام پروژه افغان فیلم ساخته شده است. این نهاد می گوید هدف آن احیای هنر سینما و آموزش شرکت های فیلمسازی در افغانستان می باشد. فیلم بچه های چاپنداز 30 دقیقه طول دارد و فیلم برداری آن زمستان سال 2011 در شهر کابل در جریان 17 روز تکمیل شد. فیلم بچه های چاپنداز توسط سام فرنچ کارگردان امریکایی تهیه شده و در این فیلم هنرمندان افغان فواد محمدی، ولی تلاش و جوان مرد پاییز نقش آفرینی کردند. فیلم بچه های چاپنداز نخست در فستیوال فیلم های کوتاه در شهر لس آنجلس امریکا برنده جایزه بهترین فیلم شد و اینک می تواند جایزه با اعتبار بین المللی اسکار را برای افغانستان کمایی کند.
شنونده های عزیز، برنامه این هفته مجله آزادی با یک آهنگ فولکلوریک از بلتون به پایان می رسد. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
نزید